نیمه شب در تهران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا در نخستین ثانیه های شروع 23 شب از اسفند ماه، آغاز یک شنبه در ایران، آخرین شب های سال 94. آزاده اسدی هستم و همراه شما خواهم بود در مجله نیمه شب رادیو فردا با یک ساعت برنامه، همراه با بقیه همکارانم که برنامه های این ساعت رو تهیه کردند. به این سراغ خبرها، حسین قویمی در استودیوست.
با درود فراوان. دولت سوریه روز شنبه اعلام کرد یک هیئت نمایندگی برای شرکت در مذاکرات غیرمستقیم با مخالفان به ژنو می‌فرستد. ولید المعلم وزیر خارجه سوریه اعلام کرد که هیئت دولت دمشق روز یک شنبه به ژنو خواهد رفت و در صورتی که گروه مخالفان حضور پیدا نکنند، هیئت دولتی پس از 24 ساعت به دمشق باز می‌گردد. مذاکرات صلح سوریه که سازمان ملل آن را تدارک دیده، قرار است روز دوشنبه در ژنو سوئیس از سر گرفته شود. آخرین دور از مذاکرات 5 هفته پیش در پی حملات نیروهای دولتی و با حمایت هوایی روسیه علیه مواضع مخالفان در شهر حلب نیمه کاره ماند. کمیته عالی مذاکرات که مجموعی از مخالفان دمشق را نمایندگی می کند، قرار است در این مذاکرات حضور یابد و برای تشکیل دولت انتقالی بدون حضور بشار اسد رئیس جمهوری سوریه تلاش کند. در خبر دیگر، مقام های نیروی دریایی آمریکا روز شنبه از احتمال غرق شدن یک زیردریایی کره شمالی خبر دادند. شبکه تلویزیونی CNN به نقل از مقام های اطلاعاتی آمریکایی گزارش داد زیردریایی مفقود شده احتمالاً به اعماق دریا سقوط کرده و غرق شده است. این در حالی است که نیروهای آمریکایی و سربازان کره جنوبی در حال انجام رزمایش بزرگی در آب و خاک کره جنوبی هستند. بر پایه گزارش‌ها، این بزرگترین مانور مشترک کره جنوبی و آمریکا در سالهای اخیر است. کره شمالی در واکنش به این رزمایش، ضمن محکوم کردن رزمایش دو کشور، تهدید کرده که به آن پاسخ خواهد داد. تنش در شبه جزیره کره در پی چهارمین آزمایش اتمی کره شمالی در ماه ژانویه تقریبا 2 ماه پیش شدت گرفت. در پی آن آزمایش موشک‌های دوربرد از سوی کره شمالی موجب صدور قطعنامه سازمان ملل و تحریم‌های تازه علیه پیونگیانگ شد. در خبر دیگر، نازک افشار کارمند سابق سفارت فرانسه در بازگشت به تهران در فرودگاه بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از وبسایت کلمه، خانم افشار که 58 سال دارد برای دیدن مادر بیمارش به تهران سفر کرده است. در این زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، روزنامه شرق روز شنبه از احضار 140 دانشجوی دانشگاه علم و صنعت و 9 دانشجوی دانشگاه تهران به کمیته انضباطی خبر داد و اعلام کرد که 15 تن از دانشجویان دختر دانشگاه علم و صنعت به توبیق کتبی و درج در پرونده محکوم شدند. این روزنامه در گزارش خود نوشت که بیشتر این احضارها به صورت تلفنی بوده، در صورتی که مطابق قانون همه احضارهای دانشجویان به کمیته‌های انضباطی باید به صورت کتبی انجام شود. شماری از دانشجویان احضار شده به کمیته انضباطی با نام مستعار درباره جزئیات احضارشان سخن گفتند و ابراز نگرانی کردند که فضای دانشگاه‌ها دوباره امنیتی شود و به روزهای پیش از سال 92 بازگردد. در خبر دیگر، در آستانه نوروز و هفته های آخر سال، بهای میوه تقریبا 10% و گوشت مرغ 7% افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، قیمت چای و گوشت قرمز نیز افزایش داشته، اما بهای لبنیات، حبوبات و قند و شکر در مقایسه با هفته قبل ثابت بوده است. بر پایه این گزارش، به نقل از گزارش بانک مرکزی، در مقایسه قیمتی سالانه حدود 9 قلم کالا افزایش قیمت داشتند که میوه‌های تازه و گوشت مرغ با بیشترین افزایش بها همراه بودند. در این گزارش آمده که قیمت تخم مرغ و سبزی در مقایسه با هفته پیش در حدود 1% ارزان شده است. خانم آزاده،
متشکرم از شما. حسین قویمی بود و خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا، اخبار در سایت ما هم منتشر شده، radiofarda.com. از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرها رو دنبال کنید. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا حسن روحانی در سخنانی اهانت به حرمین را اهانت به اسلام خواند.
در حال حاضر در هیچ جای دیگری مثلا عراق اماکن مذهبی شیعیان در معرض خطر نیستند.
اصلاح طلبان امیدوارند 40 کرسی دیگر را در مرحله دوم انتخابات کسب کنند.
مثلث هاشمی خاتمی روحانی حدود 2 سال هست بحثی به نام برجام داخلی آشتی ملی رو کلید زدند.
فنازک افشار کارمند پیشین سفارت فرانسه بعد از بازگشت به تهران بازداشت شد.
هنگامی که جلوی اروین میرسن اونجا دیگه بیهوش میشن به خاطر وحشتی که از بازگشت به این زندان داشته.
همراه ما بمونید، در ادامه در کنار برنامه دیدگاه ها بیشتر خواهید شنید. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز شنبه در مراسمی که روز شهدا نامگذاری شده در تهران از به وجود آمدن فضای اتهام زنی و دروغ در کشور برای تخریب جناح مقابل انتقاد کرد و گفت باید برای به وجود آمدن فضای وحدت در کشور تلاش بشه. از جواد کوروشی بشنویم.
حسن روحانی در سخنرانی روز شنبه خود در 3 کنگره ملی بزرگداشت روز شهید در تهران از جمله گفت این دولت توانسته در این دوره کار بزرگی را به پایان برساند، اما عده‌ای با تنگ نظری نمی توانند عظمت ملت ایران و رفاه آنان را ببینند. رئیس جمهوری اسلامی ایران با طرح این پرسش که چرا در جامعه به یکدیگر تهمت میزنیم، دروغ میگوییم و به هم توهین میکنیم گفت هدف باید خدمت به مردم باشد. از علی کشگر فعال و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس پرسیدم پیام آقای روحانی چیست و خطاب به چه کسانی است؟
منظور کاملا روشنه، کار بزرگی است، کاری که مردم ایران هم قبول دارن کار بزرگی است و اون در واقع سنگ بزرگی است که دوره احمدی نژاد خود آقای خامنه‌ای و رئیس جمهور نزدیک به ایشون انداختن در چاه و ایران را در واقع در شرایطی قرار دادن در عرصه بین‌المللی که اقتصادش رو به ویرانی رفت، حتی خطر دخالت نظامی هم برای ایران وجود داشت با وضعیتی که پیش اومده بود. خب اینا توانستن ایران را از انزوا در توافق برجام بیرون بیارن، موفقیت بزرگی کسب بکنن. این موفقیت به این بزرگی که میتونه مقدمه باشه برای ورود سرمایه های خارجی به ایران و رونق و شکوفایی اقتصادی که به شدت به سرمایه ها و تکنولوژی خارجی نیاز داره شروع بشه یه همچو امری. ما میبینیم که هر روز به نوعی یک توطئه و یک ترفندی علیه این سیاست توسط تریبون ها و روزنامه های به حساب نزدیک به بیت آقای خامنه‌ای اتفاق میفته.
آقای روحانی در سخنرانی خود همچنین بدون نام بردن از روزنامه‌ای گفت برخی از روزنامه‌ها فحش‌نامه‌اند و وقتی نام یک روزنامه می‌آید خواننده با ترس و لرز آن روزنامه را باز می‌کند و می‌خواند تا ببیند در کجای آن روزنامه به او تهمتی زدند. به باور علی کشگر منظور آقای روحانی رسانه‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی و به ویژه روزنامه کیهان است.
خب خیلی روشنه، ایشون دارن به تریبون ها و رسانه های نزدیک به آیت الله خامنه‌ای امثال کیهان و یا صدا و سیما و یا سخنگویان رسمی امثال آقای محسن اژه‌ای و همه کسانی که در این روزهای گذشته هر کدام وقتی که زبان باز کردن به نوعی به رئیس جمهوری که به هر حال بیش از 20 میلیون رأی مردم را داشته توهین کردن. شما کافیه روزنامه کیهان را باز کنید و هر روز در اخبار ویژه‌اش یا در یادداشت‌های روزانه و یا در خبرهایی که منتشر می‌کنه ببینید که این نشریه‌ای که نمایندش مستقیما رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می‌کنه و به هر حال همه این رو به بیت رهبری نسبت میدن، این روزنامه چه کار می‌کنه با سیاست‌های خارجی آقای روحانی، با مسئله برجام، با سیاست‌های پس از برجام و چقدر نقش تخریبی داره در برخورد به آقای روحانی و در واقع تحریک تندروها علیه ایشون. و ایشون در مراسمی که اصلا ربطی هم به این قضیه نداره و مربوط به بزرگداشت شهدا هست اینقدر دلش خونه که به این مسائل اشاره کردن.
آقای روحانی در سخنرانی روز شنبه خود همچنین اهانت و حمله به اماکن مقدس شیعیان را خط قرمز جمهوری اسلامی خواند و از جمله گفت
حرم اهل بیت خط قرمز ماست، ما تحمل نخواهیم کرد. بحث عراق و ایران و نمی‌دونم سوریه و این کشور و اون کشور و اینا نیست.
همن سیدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم لندن درباره این گفته آقای روحانی به رادیو فردا میگوید بیشک منظور آقای روحانی از حرمین سوریه است و گفته های ایشان از دو جنبه قابل تأمل است.
موقعی که به حرمین اشاره میشه در ادبیات سیاسی که دو سال اخیر منظور سوریه بوده، چون در حال حاضر در هیچ جای دیگری مثلا عراق اماکن مذهبی شیعیان در معرض خطر نیستند. ضمن اینکه در یک دو سال گذشته به اون سپاهیانی که در سوریه کشته میشدند شهدای حرمین گفته میشد. به نظر من آقای روحانی دو هدف رو تعقیب میکنه از این موضوع. اولا میخواد خودش رو به خط رهبری و سپاه پاسداران نزدیک کنه در این زمینه. میدونید که این خط مورد علاقه سپاه و خامنه ای هست و خامنه ای بسیار نگران بود که پس از توافقهای اتمی احیانا در سایر عرصه ها هم حداقل به زودی تغییر صورت بگیره. روحانی میخواد به آقای خامنه ای و سپاه پاسداران بگه که در این زمینه من با شما هم عقیدم. دلیل دومش همینه، به نظرم به هر حال در سوریه در حال حاضر در یکی دو ماه اخیر حوادث به نفع جبهه بشار اسد و ایران و روسیه بوده و لزومی نمیبینه که آقای روحانی از این استفاده نکنه. اون هم میخواد که این پیامو بده که سوریه حاصل مقاومت ما بوده و کماکان ما بر سر موضعمون هستیم.
در مراسم سومین کنگره ملی بزرگداشت روز شهید که در آن شمار زیادی از مقام‌های بلندپایه حضور داشتند، آقای روحانی گفت از ابتدای فعالیت دولت 11 و با وجود دشواری‌های گسترده تأکید دولت بر این بوده است که بدهی خانواده شهدا پرداخت شود.
گزارش جواد کوروشی را شنیدید. اما از برگزیدگان مرحله اول بشنوید و نامزدهای مرحله دوم اصلاح طلبان در انتخابات مجلس دهم که صبح شنبه در تهران نشستی رو برگزار کردند که اکبر هاشمی رفسنجانی شاید مهمترین مهمان این همایش بود. اصلاح طلبان در این نشست ابراز امیدواری کردند که دست کم 40 کرسی دیگر رو از 69 کرسی باقی مونده در مرحله دوم انتخابات مجلس به دست بیارند. بیشتر از وحید پوراستاد.
اکبر هاشمی رفسنجانی در نشست منتخبان اصلاح طلب و اعتدالیون مجلس دهم هماهنگی و یکپارچگی ایجاد شده بین اصلاح طلبان و اعتدالیون را نکته مهم انتخابات 7 اسفند ماه دانست و آنطور که خبرگزاری ایسنا گزارش داده او گفته عدم یکپارچگی و تصمیمات ناهماهنگ نقطه ضعف رقیب بود که به آنها ضربه زد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران همچنین مجلس آینده را پیشرو خوانده و گفته این به معنای طرد جناح مقابل نیست، زیرا به تعبیر او کاری که آنها با ما کردند را نباید بکنیم. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن در آلمان.
این که آقای هاشمی میگوید ما کاری رو که جناح راست با اصلاح طلبان کرد نخواهیم کرد، خب البته بخشش ناشی از این هست که اصلاح طلبان و دولت نمیتوانند کاری رو انجام بدن. اونها نه اطلاعات سپاه دارن، نه ابزار سرکوب، نه زندان دارن، نه ابزار توقیف رسانه ها رو. اما دلیل بزرگترش این هست که مثلث هاشمی خاتمی روحانی حدود 2 هست بحثی به نام برجام داخلی آشتی ملی رو کلید زدند. در واقع طرحی است که معتقده برای بهبود شرایط کشور، برای گذر از شرایط تحریم، برکت در آوردن چرخ اقتصاد کشور، ارتباط با دنیا و برطرف کردن تمام اون مشکلاتی که در طول 8 احمدی نژاد بر ایران حاکم شد، نیاز به اشتراک و همکاری دو جناح سیاسی کشور هست. در واقع نیاز هست که جناح اصولگرای تندرو از قدرت انتخابی، مشخصا مجلس و دولت، حذف نشه تا مجبور نشه برای حفظ منافع خودش به سراغ دستگاه‌های نظامی، امنیتی یا دستگاه‌های تبلیغاتی آنچنانی بره.
به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از نشست اصلاح طلبان با اشاره به تحولات منفی سالهای 84 تا 92 یعنی دوران محمود احمدی نژاد گفت مردم و سیاستمداران امروز شرایطی را پیدا کردند که اگر جدی و با صبر و استقامت باشند می توانند به تعبیر او راه و جریان انحرافی که در انقلاب پیش آمد و به نظام ضربه زد را اصلاح کنند. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی ساکن لندن.
به نظر من سخنان آقای هاشمی پاسخی به سخنان روز پنجشنبه آقای خامنه‌ای که دوباره مسئله جریانات سال 88 و فتنه رو مطرح کرد. آقای هاشمی رفسنجانی داره میگه که اگر نبود انتخابات سال 92 و انتخاب آقای روحانی، هم مجری انتخابات همچنان یک مجری غیر قابل اعتماد بود، هم اعتماد عمومی افزایش پیدا نمی‌کرد. بنابراین دوباره اشاره می‌کنه به نقد خودش بر جریان دوره آقای احمدی نژاد و انتخابات سال 88 و همچنین اشاره میکنه به مسئله صحت انتخابات که با توجه به اینکه شورای نگهبان تا الان تایید نکرده رسما نگرانی هایی رو در مورد انتخابات به وجود آورده.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، اکبر هاشمی رفسنجانی در همایش روز شنبه با اشاره به اینکه وقتی رهبر ایران از انتخابات و مردم ابراز رضایت می‌کند و از مشارکت آنها راضی است، گفت این ابراز رضایت مسئله مهمی است، هرچند به تعبیر آقای رفسنجانی ممکن است بعضی نتایج انتخابات مطابق نظر آیت الله خامنه ای نبوده باشد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی:
اینکه نتایج انتخابات برخلاف میل و حتی پیشبینی آیت الله خامنه‌ای بود فقط ادعای آقای هاشمی نیست، تقریبا یک واقعیت محرز هست. در واقع بعد از اینکه اصلاح طلبان کمپین رأی منفی به چهره‌های تندرو رو کلید زدند و مثلا از مردم تهران خواستند مانع از رفتن جنتی، محمد یزدی و مصباح یزدی به خبرگان بشن، این نخستین بار آیت الله خامنه‌ای بود که لیست اصلاح طلبان و اعتدالگران رو مورد حمایت انگلستان خوند. خود آیت الله خامنه‌ای هم در اولین واکنش عمومی در دیدار مجلس خبرگان عملاً نارضایتی خودش رو نشون داد و از محمد یزدی و مصباح یزدی دلجویی کرد. تمام این شواهد نشون میده که نتایج مخصوصا در تهران برای رهبر جمهوری اسلامی مطلقاً قابل پیش بینی نبود و طبیعتاً مطلقاً مطلوب نبود.
در همایش روز شنبه حسین مرعشی، عضو ارشد شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان، با اشاره به اینکه در انتخابات یک بلوغ سیاسی در تهران اتفاق افتاد که به بسته‌ها و جناح‌های سیاسی اعتماد کردند، گفت در سطح کشور از بین 280 نماینده راه یافته در مرحله اول به مجلس دهم به جز نمایندگان اقلیت‌ها، ائتلاف امید 124 کرسی، اصولگرایان 71 کرسی و مستقلین 23 کرسی کسب کردند. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن:
به نظر من آمار آقای مرعشی از این نظر که نشون میده که به هر حال اکثریت مجلس با ترکیبی از اصلاح طلبان و میانه روها یا به اصطلاح لیست امید هست درسته، ولی به نظر من فاصله این گروه رو از اصولگرایان تا حدی زیاد برآورد میکنه. یعنی من فکر میکنم که رقم نزدیکی به 70 تا که آقای مرعشی برای اصولگرایان مطرح میکنه رو میشه بر اساس بعضی از تحلیلات تا نزدیک به 100 تا افزایش داد و اون وقت ترکیب تا حدی تغییر میکنه. بنابراین من فکر میکنم انتخابات مرحله دوم در سال آینده بسیار تعیین کننده است در اینکه اکثریت مجلس رو به طور قطعی در اختیار اصلاح طلبان و میانه روها یا به اصطلاح فهرست امید قرار بده.
در همایش روز شنبه اصلاح طلبان، محمد رضا عارف، منتخب اول تهران در انتخابات دهم مجلس، با اشاره به اینکه 69 کرسی در دور دوم وجود دارد، به تعبیر او در بدبینانه ترین شرایط اصلاح طلبان باید 40 کرسی را به دست بیاورند.
گزارش وحید پورستاد رو شنیدید، اما شما در این مورد چی فکر میکنید؟ میتونید در صفحه فیسبوک ما پای همه مطلب نظرتون رو بنویسید یا با ما تماس بگیرید.
رهبر معظم و عزیز، مردم از این متأثرن که شما در رأس حکومت قرار گرفتید و شما از این متأثر که مردم به کسانی که شما خواستید رأی ندادند.
آقای خامنه ای، مصباح یزدی به محمد یزدی را مثل رفراندوم 88 انتخاب 88 حساب می کنید؟ مثلا این آقایان که رأی نیاورده اند، معنای آن این بود که مردم نمی خواستن اینا را، اما سال 88 آرای مردم را شما خراب کردید.
اظهارات آقای خامنه‌ای در دیدار با نمایندگان جدید خبرگان خیلی تعجب آور بود. انتخابات سال 88 که تقلبش آشکار بود، جامعه بین‌المللی نظاره‌گرش بود و مردم ایران 4 میلیون فقط در تهران تظاهرات کردند و الان آقای خامنه‌ای میگه اون نانجیبانه بود. آیا من میخوام بپرسم کشتن مردم نانجیبانه بود یا اعتراض آقای موسوی و کروبی به تقلب و تخلف؟
یوسف 42-02-21-12-21-12 شماره تلفن پیامگیر رادیو فرداست. نازک افشار، کارمند سابق بخش فرهنگی سفارت فرانسه در تهران، زمان بازگشت به ایران در فرودگاه امام خمینی بازداشت شد. او دارای تابعیت دوگانه ایرانی فرانسوی است و پیشتر هم در تابستان سال 88 به اتهام جاسوسی برای دولت فرانسه بازداشت شده بود و بعد از چند روز با وثیقه آزاد شد. مهتاب ویدی راد از رادیو فردا در گفتگوی با عباس بختیاری مدیر مرکز فرهنگی پویا در پاریس درباره جزئیات بازداشت نازک افشار پرسیده.
خانم نازک افشار هنگامی که قصد خروج از هواپیما را داشتن دستگیر میشن، رفته بودن که در کنار مادرشون باشن، مادری که بیماره و خب قطع امیدم کردن پزشکان، رفت و خب متاسفانه فرودگاه مامورین امنیتی دستگیرش میکنن، چمدان وسایل شخصیشون، کیفشون که بخششم داروهای ایشون توش بوده و همینطور پاسپورتشون ضبط میشه، در بازداشتگاه فرودگاه نگهداری میشه تا روانه زندان اوین میکنن. اما خب متاسفانه هنگامی که جلوی اوین میرسن اونجا دیگه بیهوش میشن. این خبری که ما داریم به خاطر وحشتی که از بازگشت به این زندان داشته و اون حوادث تلخی که در سال 88 برای ایشون در زندان رقم خورد، ماحصلش بیماری طولانی مدت بود که یک دوره هم در بیمارستانهای پاریس به سر بردن.
آقای بختیاری، با توجه به اینکه ایشون قبلا هم بازداشت شده بودن در سال 88، چه شد که تصمیم گرفتن به این سفر؟
خب ایشون از مدت ها پیش به دنبال این بودن که مادرشون رو بیارن فرانسه، اما متاسفانه پاسپورت مادرشون رو آخرین بار که سال گذشته باشه در فرودگاه ازشون گرفتن و ممنوعشون کردن که به خارج از کشور سفر داشته باشن.
از علت بازداشت اخیرشون چیزی به خانواده گفتن؟
بله، همون لحظه تو فرودگاه اعلام کردن که شاکی خصوصی دارن. نام نبردن که این شاکی خصوصی کیست، اما چیزی که خیلی غریبه در این میان اینه که ایشون اون سالهایی که در ایران زندگی میکردن و دستگیر شدن تابستان 2009 به جرم ارتباط با کشورهای بیگانه از جمله فرانسه، جاسوسی برای فرانسه، اما پس از آزادی خب آمدن فرانسه. این سالها یکی از مسئولین بخش ارتباطات وزارت امور خارجه فرانسه بودن، بخش ایرانش. حال که بازگشتن گویا مسئله جرم جاسوسی به پایان رسیده و حالا شاکی خصوصی پیدا کردن.
در پرونده قبلیشون اشاره کردین که یکی از اتهامهای ایشون جاسوسی بود. درباره فعالیت‌های ایشون در سفارت فرانسه برای ما بگید که چرا اصلا این منجر شد به یک پرونده‌ای با اتهام جاسوسی؟
خانم افشار قریب به 21 سال در بخش فرهنگی سفارت فرانسه در ایران فعال بودند به عنوان یک کارمند و در جریان جنبش مردمی سال 88 ایشون حمایت کرد از هنرمندای مستقلی که مخالف ریاست جمهوری احمدی نژاد بودند و در یک شب به خانه حمله کردند و بردند. خانم افشار خب نقش خیلی پررنگ و برجسته‌ای در اعزام هنرمندای ایرانی به خارج از کشور داشتند. بسیاری از هنرمندایی که در فستیوال‌های بین‌المللی موسیقی یا سینما حضور داشتند، محصول تلاشی بودی که خانم افشار داشتند برای اخذ ویزا و همینطور امکاناتی که در بخش فرهنگی همساله فراهم می‌کردن برای حضور هنرمندان در جشن موسیقی.
خانم افشار با توجه به پرونده‌ای که داشتن و اتهام‌هایی که بهشون وارد شده بود، احتمال نمی‌دادن که این بار برگردن به ایران باز هم بازداشت بشن؟
اولین باری که آزاد شدن غرامتی پرداختن بالغ بر 350 هزار یورو که خب دولت فرانسه در دوره آقای سرکوزی رئیس جمهور وقت فرانسه تقبل کرده بودند این ضمانت نامه رو و بعدم پرونده ایشون مختومه اعلام شده بود. الان هم که این مورد سلامتی مادر پیش آمده بود اقدام کرده بودن و ایشون 7 ماه توی نوبت بودن برای اینکه نتیجه رو بهشون اعلام کنن. بعد از 7 ماه سفارت ایران اعلام کردن که هیچ مانعی برای ورود به کشور ندارن.
درباره نازک افشار شنیدید، کارمند پیشین بخش فرهنگی سفارت فرانسه در تهران که هنگام بازگشت به ایران در فرودگاه امام خمینی بازداشت شده. مهتاب ویدی راد از رادیو فردا در این زمینه با عباس بختیاری گفتگو می‌کرد، یکی از دوستان او و مدیر مرکز فرهنگی پویا در پاریس.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
همچنان ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو ساعت 24 دقیقه بامداد در تهران روز جمعه. یکی از قدیمی ترین درختان در استان کرمان قطع شد تا به قیمت نسبتاً ارزانی به یک چوب فروش فروخته بشه.
تا
در هفته که بسیاری از مسئولان کشور در شهرهای مختلف ایران به مناسبت هفته منابع طبیعی نهال کاشتند و عکس گرفتند و سخنرانی کردند، یک اصل درخت گردوی 500 ساله در شهر رابور استان کرمان قطع شد. این درخت که به گفته محلی‌ها سرحال بوده و در این 500 سال به زندگی خودش به راحتی ادامه می‌داده، به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به قیمت 3,500,000 تومان فروخته شده است. به گفته محسن فیروزی، نماینده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان رابور در کرمان، سازمان‌های زیرفت از این خبر غافلگیر شدند، چرا که به گفته او این درخت را یکی از مالکان خصوصی آن قطع کرده است. خبرگزاری صدا و سیما هم به نقل از اهالی این منطقه نوشته است یکی از وارثان مالک این درخت را حدود 3.5 میلیون تومان به یک خریدار چوب فروخته که به گزارش این خبرگزاری بسیار کمتر از قیمت واقعی آن است. این درخت گردوی کهنسال در استان کرمان تنها درختی نیست که چنین سرنوشتی را در ایران پیدا کرده است. بر اساس برخی تخمین‌ها حدود 400 اصل درخت کهنسال در کشور وجود دارد که میانگین سن آنها 800 سال اعلام شده است. درختان کهنسال ایران از گونه‌های سرو، چنار، بلوط، زبان گنجشک، توت، گردو، کاج، انجیر معابد و زیتون هستند که تعدادی از آنها در سالهای گذشته از بین رفتند. چنار نیاسر، چنار آب‌بخش استهبان، درخت بقعه سید رقیه رشت و چنار 500 ساله دامغان و چنار امامزاده صالح تجریش در تهران از جمله درختان کهنسالی هستند که قطع شدند و آنهایی هم که قطع نشدند در معرض خطر نابودی و بیماری قرار گرفتند، مثل سرو چند هزار ساله ابرکوه و درخت سرو کهنسال کرج. بر اساس قوانین ایران قطع درخت جرم محسوب می شود و مجازات‌های سنگینی برای عاملان قطع درخت در این قوانین پیش بینی شده است، اما برخی گزارش‌ها حاکی است بسیاری از نهادهای دولتی به خصوص شهرداری‌ها در ایران خودشان در نابودی گسترده این درختان فعالند. از جمله مرداد ماه سال 92 خورشیدی شهرداری منطقه 2 تهران بیش از 100 درخت را که برخی از آنها کهنسال بودند در منطقه اوین درکه قطع کرد تا در آن منطقه پیاده رو بسازد. اما شما هم اگر در مورد این نوع درختان کهنسالی که در ایران قطع میشن یا بیمار میشن پیامی دارید یا نظری دارید، میتونید با ما تماس بگیرید، روی تلفن پیامگیر رادیو فردا پیغام بگذارید و بگید شما چه فکر میکنید. 2042-02-21-12-21-12. اما در ادامه بریم سراغ خبرهای ورزشی و اخبار داغ ورزش رو با همکارم حبیب روشنزاده دنبال کنیم.
پرونده ثبت نام داوطلبان ریاست فدراسیون فوتبال شنبه شب با پایان مهلت قانونی بسته شد و علی کفاشیان که 8 سال ریاست فدراسیون را در اختیار داشت اعلام انصراف کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، کسانی که داوطلب ریاست فدراسیون فوتبال شده اند عبارتند از شهاب الدین عزیزی خادم عضو هیئت رئیسه فدراسیون، مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون، سردار مصطفی آجرلو مدیر عامل اسبق باشگاه پاس، سردار عزیز الله محمدی نایب رئیس اسبق فدراسیون و علیرضا معظمی‌نیا یک مولتی میلیاردر که پیش از این داوطلب خرید باشگاه پرسپولیس بوده. آنچه در گزارش‌های خبرگزاری‌ها جلب نظر می‌کند اعلام انصراف علی کفاشیان است پس از 8 سال ریاست در فدراسیون فوتبال ایران. ایرنا در گزارش مفصل خود می‌نویسد پایان دوران مرد خندان فوتبال ایران. 19 بازیکن از سوی کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران به اردوی تیم ملی دعوت شدند. 7 بازیکن از پرسپولیس و 3 بازیکن از استقلال. این دعوت برای حضور تیم ملی در دور دوم مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 روسیه است مقابل تیم‌های هند و عمان. کیروش 16 بازیکن را نیز روز 29 اسفند دعوت خواهد کرد تا لیست نهایی تکمیل شود. این 16 بازیکن بیشترشان در خارج از کشور بازی می کنند. اما این دعوت‌ها در شرایطی صورت می گیرد که وضعیت تیم ملی فوتبال ایران طوری است که هنوز معلوم نیست تمرینات تیم در کجا و چگونه انجام خواهد شد. در گزارشی که شنبه شب از شبکه 3 پخش شد، افشین پیروانی مدیر تیم ملی فوتبال ایران گفت
اگه من الان صحبتی میکنم خدای نکرده نه شخص خاصی نه سیستمی رو نمیخوام زیر سوال ببرم، ولی خب این اصلا برای تیم ملی قشنگ و خوب نیست که ما 2 روز دیگه قرار تمرینات تیم ملی شروع شه، هنوز که هنوز مشخص نیست کجا میخوایم تمرین کنیم.
به طور کلی به گفته افشین پیروانی تیم ملی فوتبال ایران با مشکلات گوناگون به ویژه از نظر امکانات و تدارکات روبروست.
این تیم میخواد به جام جهانی بره، وقتی ما تفکر جهانی داریم باید رفتارمون هم جهانی باشه. واقعا از مشکلاتی که تیم ملی داره و الزامات اولیه، امکانات اولیه ما داریم رنج میبریم. این برای تیم ملی که الان رنکینگ اول فیفا هست واقعا قشنگ نیست.
درست. البته رنکینگ اول فیفا در منطقه آسیا و این تیم اول آسیا در رنکینگ فیفا حریف تدارکاتی هم ندارد.
نه زمان داریم برای بازی تدارکاتی و نه تیمی مشخص است. و انشالله تمام همه‌غممون رو بذاریم که به قدرت این دو تا تیم رو 5 و 10 فروردین بذاریم و آماده بشیم برای مرحله.
همانطور که اشاره شد، تیم ملی فوتبال ایران روز 5 فروردین ماه مقابل هند و 10 فروردین در برابر عمان بازی خواهد داشت. هر دو بازی در تهران. و در کشورهای اروپا با آغاز تعطیلات پایان هفته، مسابقات باشگاهی نیز آغاز شده است. از جمله در انگلیس در جام حذفی باشگاه‌ها تیم اورتون ساعتی پیش با 2 گل تیم چلسی را برد و به نیمه نهایی رسید. امشب هم آرسنال میزبان واتفورد است و منچستر یونایتد پذیرای وستام یونایتد. و در اسپانیا بارسلون در یک دیدار 6 گله تیم خطافه را 6-0 در هم کوبید و همچنان در صدر جدول پیشتاز است. آتلتیکو مادرید و رئال مادرید به دنبال بارسلون.
خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده شنیدید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
امیدواریم که شما هم از کسانی باشید که از همراهان بخش تصویری رادیو فردا هستید و سر هر ساعت هر روز صبح همراه ما باشید از ساعت 7 صبح و برنامه های رادیو فردا رو به صورت تصویری مشاهده کنیم. اما در ادامه بریم سراغ یک گزارش، بعد از اون هم برنامه میزگرد هفتگی رادیو فردا رو خواهید شنید، برنامه دیدگاه ها. سازمان گزارشگران بدون مرز به مناسبت روز جهانی مبارزه با سانسور در اینترنت از راه اندازی مرحله دوم کمپینی به اسم آزادی همایند خبر داده و گفته که هدف از راه اندازی این کمپین ایجاد امکان دسترسی کاربران به اون وبسایت های اطلاع رسانی هست که در برخی از کشورها مسدود شدند. این نهاد مدافع آزادی بیان ایران را یکی از دشمنان اینترنت در دنیا معرفی کرده. جزئیات را از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
گزارشگران بدون مرز به مناسبت روز جهانی مبارزه با سانسور اینترنت با انتشار بیانیه ای بار دیگر ایران را در ردیف کشورهای دشمن اینترنت قرار داد. این نهاد مدافع آزادی بیان از راه اندازی دومین کمپین خود با هشتگ collateral freedom که آن را آزادی همایند ترجمه کرده خبر داده و میگوید هدف از راه اندازی این کمپین دسترسی راحت کاربران به آن دسته از سایت‌های اطلاع رسانی است که در برخی کشورها مسدود شدند، از جمله ایران. این کارزار که سال گذشته همزمان با روز جهانی مبارزه با سانسور اینترنت توسط گزارشگران بدون مرز راه اندازی شد، در مرحله اول کار خود دسترسی به 9 وبسایت فیلتر شده را در 9 کشور جهان از جمله ایران آزاد کرد. این نهاد مدافع آزادی بیان میگوید امسال هم 6 وبسایت دیگر به این مجموعه اضافه شدند. وبسایت هایی در کشورهای چین، ترکیه، عربستان سعودی، ویتنام و مالزی. کشورهایی که مانند ایران در فهرست دشمنان آزادی اینترنت قرار دارند. گزارشگران بدون مرز میگوید دسترسی به این وبسایت ها را از طریق فناوری همانندسازی یا میررینگ انجام داده است، یعنی همانندسازی سایتی دیگر به عنوان نسخه بدل وبسایت مسدود شده. گزارشگران بدون مرز میگوید با همین روش امکان دسترسی راحت کاربران ایرانی به وبسایت گویا نیوز را هم از سال گذشته فراهم کرده است.
به گفته این نهاد مدافع آزادی بیان، وبسایت گویا نیوز مجموعه ای از محتوای دستچین شده از تحلیل‌ها و مقالات مختلف در اختیار کاربران قرار می‌دهد و بخشی از آن هم به رسانه‌های فارسی زبان از جمله رادیو فردا و بی بی سی فارسی اختصاص دارد، اما از بیش از 10 سال پیش در ایران مسدود شده است. گزارشگران بدون مرز پیشتر هم در آخرین گزارش خود درباره آزادی رسانه‌ها در سال 2015 میلادی اعلام کرده بود که در میان 180 کشور مورد بررسی، ایران در جایگاه 173 قرار دارد.
مهتاب ولی‌راد نگاهی داشت به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز به مناسبت روز جهانی مبارزه با سانسور در اینترنت. اما در ادامه بریم میزگرد هفتگی رادیو فردا رو بشنویم، برنامه دیدگاه‌ها. این بار هم مهتاب قاسم‌فر به جای امیر مصدق کاتوزیان میزبان شما خواهد بود در این برنامه. همراه او باشید تا حدود 25 دقیقه آینده و امیدواریم که بعد از این برنامه هم همچنان با ما بمونید و خبرهای تازه رو از رادیو فردا بشنوید. شب بر شما خوش.
دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
شاید اغراق‌آمیز نباشد که بگوییم کمتر ایرانی بالای 30-40 سالی را می شود یافت که صحنه ای از آزردن حیوانات را به چشم خود ندیده باشد. خاطراتی که کمترینش به رفتار کودکان در کوچه و خیابان شهرها و روستاها با حیواناتی چون سگ و گربه های ولگرد مربوط است. از پرتاب سنگ و اشیا به سمت این حیوانات تا ترساندن شدید آنها، کتک زدن و حتی شکنجه این حیوانات بی‌پناه. و تلختر آن که این گونه رفتارها در بسیاری موارد چون یک سرگرمی یا شیطنت ساده کودکانه در کوچه و خیابان تلقی می شده است. حالا اما به دلیل تغییر شیوه زندگی شهرنشینی در ایران از کوچه به سمت تمرکز بیشتر بر محیط خانه و فضای بسته این وضعیت تغییر کرده. اما هر از گاه انتشار خبرهایی نشان می دهد که همچنان عادی بودن آزردن و بیقدر شمردن حیوانات در میان بخشی از عامه مردم در ایران به حیات خود ادامه می دهد. با این حال این یک روی سکه است. روی دیگرش وجه امیدوار کننده است که اقبال نسبتاً گسترده است که در میان نسل جوان نسبت به حقوق حیوانات دیده می شود. گسترش خودجوش NGO‌ها و کمپین‌های حمایت از حیوانات و واکنش‌های شدید اقشار و گروه‌های اجتماعی به بیرحمی نسبت به حیوانات بخش تازه است از آنچه که در جامعه ایران می گذرد. اما این رفتار تازه نسل امروز تا چه حد ریشه دار و ماندگار است؟ تا چه حد پیروی از مد زمانه است، تا چه حد پایه در آموزش خانواده دارد و به چه میزان ریشه در غنی‌تر شدن عرصه مدنی ایران. اینها و بیشتر پرسش‌هایی است که با مهمانان امروز حاضر در میزگرد برنامه دیدگاه‌ها در میان خواهیم گذاشت. من مهرداد قاسم‌فر هستم و خوش آمد میگم به مهمانان این برنامه: پیام محبی، رئیس جامعه دامپزشکان ایران و فعال در حوزه حقوق حیوانات که از تهران با ماست، حسن فرشتیان، پژوهشگر امور دینی از پاریس، و سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی و کارشناس نظام آموزشی و تعلیم و تربیت، او هم از پاریس با ما خواهد بود. اما اجازه بدید با تهران آغاز کنیم. آقای محبی، شما به طور مشخص در ایران درگیر هستید با مسئله حقوق حیوانات و مسائل مرتبط با مخالفت با حیوان‌آزاری و از این قبیل. آنچه که در جامعه ایران میگذره به نظر میاد که تغییرات معناداری داره اتفاق میفته در رویکرد اجتماعی ایران نسبت به حقوق حیوانات. شما چقدر این رو یک وضعیت پایدار یا قابل تأملی میبینید؟
من خدمت شما به شنونده سلام عرض میکنم، همچنین خدمت مهمونه دیگه برنامه. خدمت شما عرض کنم که تهران الان وضعش این طور تغییر کرده تو این سالهای اخیر، یعنی تو این 7-8 سال اخیر اقبال مردم به داشتن حیوانات خانگی خیلی بیشتر شده، یا یعنی اینکه میشه گفت نوع نگاهشون تغییر کرده. به هر حال داشتن حیوان خانگی یک نیازه برای بشر و این در امتداد نیازیه که بشر ذاتاً داره. ببینید، ما در قدیم در طبیعت زندگی میکردیم، یعنی اجداد ما در جنگل زندگی میکردن، ما خودمون هم قسمتی از طبیعت بودیم. به مرور که شهرنشین شدیم و اومدیم در واقع گروهی شروع کردیم زندگی کردن، این فاصله اون از طبیعت زیاد شد. حالا که اومدیم توی شهر ها داریم زندگی میکنیم، داریم این گوشه های طبیعت رو میاریم تو خونه هامون. یه سریش گیاهای آپارتمانی هست، بعدش میشه ممکنه ماهی، بعدش بشه پرنده، بعدش بشه یک حالا مثلا سگ یا گربه. البته بعضی از این نیاز بالاتر میرن و حیوانات غیر متعارف میگن دارن که کار خیلی منطقی نمی کنن. ولی به نظر من این رویکرد تو ایران هم داره مثل تمام کشورهای دیگه، هرچی که بحث اقتصادی تغییر میکنه توی خانواده ها و دغدغه‌های اقتصادی کمتر میشه، به نظر من افراد به نیازهای ذاتیشون بیشتر میتونن برسن. تهران هم مستثنا نیست یا ایران.
یعنی به عبارتی وضعیت رو شما رو به بهبودی میبینید در مجموع؟
قطعاً. ببینید، هر چی که این تعداد حیوان‌های خانگی زیاد بشه، این تبادل دانش بین افراد و جستجوشون برای دانش بیشتر، چه از لحاظ رفتاری چه از لحاظ حالا بهداشتی، به نظر من بیشتر میشه. و این اتفاق الان داره تو ایران میفته و به فاصله تو شهرهای بزرگ و به فاصله تو شهرهای کوچکتر.
به نظر میاد حقوق حیوانات با توجه به حمایتی که از طرف جامعه شهرنشین ایرانی به ویژه در تهران، در مشهد، در شیراز، در اصفهان، در شهرهای بزرگ در چند سال اخیر دیده شده، به نظر میاد که از یک رفتار محدود به یک وضعیت گسترده تر تبدیل شده. آقای پیوندی، شما این رو در راستای چه تغییراتی در بدنه جامعه مدنی ایران میبینید؟
من فکر میکنم که خوبه که ما مقایسه بکنیم ایران را با خیلی از کشورهای دیگه‌ای که درش به حقوق حیوانات احترام گذاشته میشه، حیوانات داره حقوقی هستن و اون کشورها هم در طول دهه‌های گذشته همین روندی که شما ازش اسپردید، یعنی این در واقع وجدان جدیدی که در جامعه وجود میاد، در ابتدا زندگی کردن و به تدریج رفتن به سمت حالتی که درش در واقع احترام به حیوانات یا تلاش برای به رسمیت شناختن برخی از حقوق حیوانات تبدیل شده به یک خواست مهم در این کشورها و به طور وسیع مطرح میشه. در حقیقت اون چیزی که تغییر کرده به نظر من، غیر از اون چیزایی که اشاره شد بهشون در مورد اینکه خب رابطه ما با حیوانات به خصوص دو این دوران جدید شهرنشینی و دوران زندگی مدرن عوض شده و این رابطه جدید که ما با حیوانات برقرار میکنیم، اینو فرهنگ جدید رابطه با حیوانات هم در پی میاره. اساسا من فکر میکنم یه نوع فلسفه جدیدم در جامعه جهانی کم کم وجونه در ایران داره جا میفته و اینه که اگر در گذشته فکر میشد که انسان به عنوان حالا داخلی که من بگم اشرف مخلوقات یا با هوشمندترین جاندار، این حق رو داشت که در واقع بر طبیعت چیره بشه، بر حیوانات و بر گیاهان دسترسی بتونه مسلط بشه، امروز اصلا این بحث در این بود مطرح میشه و انسان جزئی از طبیعت و بقیه اجزای طبیعت در حقیقت برای ادامه زندگی انسان و برای ادامه یک زندگی متعارف و مناسب برای انسان ضروری به شمار میرن. بخاطر همین هم میشه گفتش که یه فلسفه جدید میتونیم صحبت بکنیم که به تدریج داره جاشو باز میکنه. ما امروز در حقیقت اعلامیه جهانی حقوق حیوانات رو داریم، ما لیگ جهانی دفاع از حقوق حیوانات رو امروز داریم و در بعضی از کشورها مثل فرانسه قوانین معینی در سالهای اخیر، مثلا در فرانسه در 2014 یه قانونی تصویب شده که حیوانات دارای در واقع حساسیت و حس شدن، یعنی حیوان رو نمیشه اذیت کرد، حیوان رو نمیشه آزار داد و باید این رو در رفتار با حیوانات در نظر گرفت و یه چرخش مهمه برای اینکه از یک بود احساسی و یک بود جمعی غیر رسمی ما داریم وارد یک مرحله جدید در جامعه انسانی میشیم و ایران هم من امیدوارم به این مرحله پا بذاره که قوانین رسمی کشورم حمایت میکنن از حیوانات.
من میخوام از آقای فرشتیان بپرسم که بسیاری نظرشون بر این هست که آزردن حیوانات خیلی جا ریشه در نجس شمرده شدن اونها از طرف مؤمنین داشته. عده دیگه معتقدن که نجس شمردن حیوانات یک امری است که در قرآن نیامده اما در فقه آمده و این موضوع رو تبدیل میکنه به یک امری که جامعه حیوانات رو از زندگی خودش برانه، بنابراین این باعث آزرده شدن حیوانات در قرنها در جامعه مثل جامعه ایرانی میشده. نگاه فقهی واقعا به مسئله حیوانات چگونه است؟ های فرشتیان خیلی مختصر اگر بخواییم بگید.
با سلام و با همدلی با صحبت که دوستان کردند و ضمن تایید اون مطالب، من فکر میکنم بخشی از این مطالب که شما اشاره کردید به جاست، یعنی اون نجس شمردن حیوان بی تأثیر نیست، اما همه این بحث این نیست. یعنی اگر دقت کنیم الان که جامعه تحولات که در جامعه ایجاد شده در همه بخش های جامعه ایجاد شده، یعنی متدینین علارغم اون فتواها نگاهشون به حیوان عوض شده، چون نگاه جدیدی ما نسبت به جهان پیرامون خودمون، نسبت به طبیعت و نسبت به حیوانات داریم. در مورد حیوانات هم حیواناتی که نجس شمرده شدن سگ و خوک هستن که خب در ایران طبیعتاً ما با سگ سر و کار داریم، اما آزار نسبت به حیوانات در قدیم نسبت به حیوانات دیگری از قبیل مثلا پرندگان و حتی گربه ها یا جنگ خروس ها، یعنی حیوانات خانگی که مورد اذیت و آزار به شکل‌های مختلفی قرار می‌گرفتند، ارتباطی به مذهب نداشت. فقط اون در مذهب ما فقط در فقه اون چیزی که مطرح شده بود اون بحث نجاست سگ بود، بنابراین این بخشی از علته. اما این تحولاتی که ایجاد شده در این سالهای اخیر حتی به درون مذهب هم راه پیدا کرده، یعنی از نگاه مذهبی هم در بین متدینان هم حیوانات مورد احترام قرار گرفتن. من اجازه بفرمایید یک لحظه کوتاهی از عالم حیوانات به عالم بشریت نگاهی به اونجا بکنیم. دقت کنید ما تا چند دهه پیش، حالا جناب دکتر پیوندی هستند و متخصص امور تربیتی هستند ایشون، ولی خب ایشون هم واقف هستند که در تا چند دهه پیش امر تنبیه دانش آموزان و کودکان در ایران یه امر طبیعی بود و در حالی که ما هیچ ریشه مذهبی برای اون کار نداشتیم. حتی اگر بتوانیم ریشه مذهبی نسبت به تنبیه نسبت به فرزند داشت پیدا کنیم، اما هیچ گونه ریشه مذهبی و مجوز مذهبی نسبت به تنبیه اطفال و دانش آموزان نداشتیم. اما این امر رایجی بود، یعنی صرف نظر از مذهب. من گمان میکنم بخش عمده این کار صرف نظر از دین و مذهب به صورت یک فرهنگی در اومده بود که خوشبختانه همونطوری که دوستان اشاره کردن این نگاه عوض شده و خب ما وقتی برگردیم به متون و منابع اسلامی میبینیم که در همون متون و منابع اسلامی حرمت و احترام به حیوانات جایگاه ویژه‌ای داره.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای محبی، شما درگیر هستید با مسئله حیوانات اساساً در ایران، با مسئله‌ای به نام حیوان آزاری یا حمایت از حیوانات. شما چقدر مصداقی برای این صحبتی که آقای فرشتیان گفتند در جامعه امروز ایران می‌بینید؟ اینکه مؤمنین در جامعه ایران نگاه مهربانانه تری یا اهل فقه نگاه مهربانانه تری به حقوق حیوانات داشته باشند؟
حالا من انتقاد به این صحبت دارم. به نظر من مؤمنین همیشه نگاه مهربان به حیوانات داشتن. ما در تمام قسمت های احکاممون اومده که باید به حیوانات رسیدگی کنیم و حقوق حیوانات همیشه در اسلام مخصوصا روش تاکید شده و به نظر من این بیشتر حیوانات داری ریشه در بیسوادی داره تا بی مذهبی یا با مذهبی. و به نظر من واقعا مذهب ما کاملا، اگه بخوایم واقعا به اصول دینی ما نگاه کنیم، اصول دینی ما کاملا بر اساس حقوق حیوانات نوشته شده. یعنی من چند تا مثال براتون میزنم. تو بحث احکام هست که اگه شخصی حیوانی داشته باشه تو خونه و به بهداشتش و به تغذیهش نرسه، حاکم شهر میتونه برای اون شخص شلاق بنویسه، یعنی و حکم کنه. و یا اینکه من یه صحبتی رو نقل قول میکنم از آقای رحیم‌پور از قدیم که ایشون توی جمع دامپزشکا توی مشهد صحبت میکردن، این جمله که این جمله‌شون رو من منتقل میکنم، گفتن اگه سگ میگن که نجسه معنیش این نیست که پلیده. در واقع این حرف درسته، چون بحث نجاست به نظر من مثلا میدونیم نجس ترم مذهبیه. حالا من تخصصی در این زمینه شاید نداشته باشم، ولی نجس یک ترم پزشکی نیست، یعنی یک ترم علمی نیست که من بگم که علم طبی نیست که من بگم که در راجع به آلودگی صحبت میکنه یا نمیکنه. خب و به نظر من افراد هرچی سطح سوادشون میره بالا و حتی سواد مذهبی که به نظر من جز سوادهای مترقیه توشون بره بالا، به نظر من خود به خود این داستان حیوان آزاری برشون کاملا مقبوح میشنید، مثلا پسندیده نیست.
آقای محبی، مسئله اینه که اهل فقه یا فقها چقدر این موضوع رو در دستور کار قرار میدن برای اینکه پیروان رو یا مؤمنین رو حذر بدن از این موضوع و این رو در یک اولویت بندی به اولویت بالا بیارن. بس اینه، شما الان این نوع پافشاری ها رو یا این نوع اولویت بخشی ها رو چقدر شاهدید در میان در واقع فقهایی که در ایران هستن و مؤثرن؟
این
که در اولویت فقها چی میگنجه در ذهن خودشونه من نباید نظر کنم، ولی من این قسمتشو میتونم اینوری برای شما بگم که من تو ایران ندیدم که روحانی یا شخصی که از لحاظ فقهی مرتبه بالایی داره هیچ وقت اومده باشه حکمی خلافی داده باشه در زمینه آزار حیوان یا تایید کرده باشه این مسئله رو. این به نظر من خودش ارزش بالایی داره.
بسیار خوب آقای پیوندی، آیا فکر می‌کنید جامعه نیاز به آموزش از طریق آموزش پرورش بیش از هر چیز داره تا بتونه این احکام رو چه فقهی چه دینی چه اخلاقی درباره رعایت حقوق حیوانات بیشتر درونی بکنه و تبدیل به یک امر اجتماعی بکنه؟
من البته فکر می‌کنم که به هر حال بین اون چی که در متون مقدس هست در هر دینی، چه در دین اسلام چه در ادیان دیگر، و اون چی که در واقع در زندگی روزمره مردم و برداشتای اونا منعکس میشه، همیشه میتونه یک تفاوت باشه و مسئله همیشه اینه که ما چه برخوردی با این مسائل میکنیم و چگونه در مقابلش وای میستیم. وقتی مثلا در شیراز و در شهرهای دیگه در اون سطح مثلا سگ‌کشی میشه، آیا امام جمعه شیراز یا یه شخصیت روحانی موضع میگیره یا اینی که باید مثلا جامعه مدنی یا افراد دیگه بیان وسط؟ بحث بر سر اینه، یعنی ما تا چه اندازه در واقع از این نمادهای دینی یا نهادهای دینی استفاده میکنیم برای اینکه به سراغ یک مسئله اجتماعی بریم و با اون برخورد بکنیم. ولی در ورای این من فکر میکنم که مسئله نوع برخورد ما با حیوانات یک مسئله تمدنی و به زمان و مکان ارتباط داره. یعنی در فرهنگهایی هستن که این احترام زیادتر بوده، در فرهنگهای این احترام کمتر بوده، ولی ما یه دوره گذار تمدنی رو هم زندگی میکنیم که در این دوران گذار تمدنی رابطه انسان با طبیعت، با دیگری، با خودش به شدت دچار دگرگونی شده و در این دگرگونی است که رابطه جدید انسان با حیوان در حقیقت باز تعریف میشه، بازخوانی میشه و اون چیزی که در ایران ما میبینیم در حقیقت این پدیده هست. یعنی هیچ کدوم از کسایی که من به نظر من الان در اون جنبشی که برای حمایت از حیوانات در وجود داره با مراجعه به متون دینی این کار رو نمی کنن، برای اینکه متون 1400 سال وجود داشته. یعنی اگه اون متون عمل کرده بودن، قرار بود عمل بکنن اونجوری که گفته میشه، خب ما الان نباید با مسئله حیوان آزاری در ایران اصلا طرف باشیم، برخورد داشته باشیم. مسئله اینه که خب بالاخره اون به وجود نیومده و امروز این حرکتی که در جامعه وجود داره نشان دهنده یک تحول جدیدیه که داره به وقوع میپیونده و تو این عرصه مدنی، چون ما جامعه مدنی خیلی ضعیفه در ایران، برای اینکه سازمان‌های مدنی ضعیفن، من میتونم بیشتر از عرصه مدنی صحبت کنم. در عرصه مدنی این واکنش‌ها امروز داره تبدیل میشه به یک در واقع پرسش اجتماعی مهم در مقابل وجدان جامعه. آیا ما میتونیم با سگ، با حیوانات دیگر همون رفتاری داشته باشیم که 20 سال پیش، 30 سال پیش، 50 سال پیش داشتیم؟
بسیار خوب آقای فرشتیان، من سوال بعدیم از شما هست. با توجه به صحبتایی که آقای پیوندی و آقای محبی گفتن، آقای محبی به خصوص اشاره کردن به این موضوع که در بخش دینی جامعه ایران این توصیه ها وجود داشته، آقای پیوندی گفتن که مهم این هست که چقدر مثلا امام جمعه شهرها واکنش نشون میدن با استناد به همین توصیه های دینی، اگر نشون ندن احتمالاً این توصیه ها خب در اولویت اینها اساسا نبوده. شما فکر میکنید که آنچه که در فضای دینی ایران میگذره آیا این توجه رو واقعا گرفته، یا اینکه فکر میکنید هنوز جامعه مؤمنین یا فقهای ایران راه درازی دارن تا اینکه این موضوع رو در اولویت و دستور کار قرار بدن؟
بله، من فکر میکنم که جامعه مذهبی ایران هم بخشی از اون جامعه مدنی است و انتظاراتی که ما از این جامعه مذهبی داریم در راستای همون انتظاراتی میتونه باشه که از سایر عرصه‌های مدنی داریم. انگامی که در جامعه ایران در دهه‌های قبل حیوان آزاری مرسوم بود، حداقل در بین کودکان گاهی امر رایجی بود یا در برخی از بازی‌ها امر رایجی بود، طبیعتاً اینها به سراغ متخصصین فقه نمی‌رفتند که پرسشی کنند از اونها و در این زمینه آموزشی ببینند. اما هنگامی که این تقاضا در جامعه کنشگران مدنی فعال میشن در این زمینه، طبیعتاً اون بخش‌های مذهبی هم، یعنی اینها بخششون غیر مذهبی هستند، از نگاه غیر مذهبی هستند، ربطی به مذهب نداره، با حیوان آزاری مخالفت میکنند و به حمایت از حیوانات بلند میشن. در کنار اونها بخشهای مذهبی هم همین کار رو انجام میدن. شما نگاه کنید استفتاءاتی که در مورد حیوان آزاری میشه، یا استفتاءاتی که حتی بحث‌های فقهی که در زمینه پاک بودن و نجس بودن سگ مطرح میشه، اینها بسیار قابل توجهه. یعنی به نظر من درست فقها و روحانیت انتظاری که آیه پیوندی گفتن انتظار به جایی است، یعنی اون امام جمعه و اون فقیه باید از دید فقهی این کار رو محکوم میکرد و باید به مقابله برمیخواست، یعنی اینها باید پیشگام بودن، پیشرو بودن. اما انتظاری که از جامعه از اونها داره، اونها هم دارند همراه میشن، این گمان من. البته من با مطالبی که آقای محبی اشاره کردن کاملا مطالب به جایست به نظر من، اما نکته که متوجه نشدم، شاید ضعف از توجه بنده باشه، این که ایشون صحبتشون رو با این کلمه آغاز کردن با انتقاد از بنده و من نفهمیدم، متوجه نشدم انتقادشون به کجای بحث بنده بود.
فرصت خیلی کمی به پایان این برنامه داریم که از مهمانان این برنامه خواهش میکنم که جمع‌بندی کنن بحثشون رو. ابتدا از تهران آغاز کنیم. آقای محبی، چطور میبینید واکنش جامعه رو و رویکرد جامعه رو نسبت به حمایت از حقوق حیوانات؟
من فکر میکنم با دانشی که در جامعه از لحاظ رفتار اجتماعی و اصلا دانش زندگی اجتماعی داره بیشتر میشه، ما خود به خود تو تمام مسائل اجتماعی داریم به نقطه های مشترکی میرسیم با تمام ممالک دیگه یا ملت های دیگه. و من مطمئنم که اومدی که حقوق حیوانات در کشورهای دیگه پررنگ دیده میشه، در ایران هم به همون نسبت ولی با یه فاصله ای داریم همون راهو میریم. و اون قسمتی هم که آقای سوش نفهم من کجا انتقاد کردم، اصلا بستن این داستانو به مسئله مذهبی من بهش انتقاد کردم، که اصلا شاید خیلی ربطی نداشته باشه.
البته آقای فرشتیان موضوع رو به عنوان یک ضعف در، یعنی در کمبود قوانین مذهبی نشمردن، بلکه شاید بیشتر به توجه که من فهمیدم به آموزش جامعه نسبت به سفارش های مذهبی در حقوق حیوانات مرتبط دونستن. آقای فرشتیان،
بله، من نسبت به آینده بسیار خوشبین هستم و گمان میکنم این خودآگاهی که در جامعه ایران نسبت به حقوق حیوانات ایجاد شده، چه در بخش هایی که نگاه غیر مذهبی دارن، یعنی نگاه لایق به حقوق حیوانات دارن، و چه در بخش هایی که نگاه مذهبی دارن، این نگاه به صورت بسیار مثبتی است و آینده خوبی رو نوید میده. اون بخش های مذهبی که حالا طبیعتا انتظار دارید که بنده در اون زمینه بخوام جمع بندی کنم، در اون بخش ها هم متدینین با استفتاءات و پرسش هاشون راه رو باز میکنن برای فقیهان، که فقیهان هم راهکارهای جدیدی رو ارائه بدن. ما در مورد حقوق حیوانات اگر دقت کنیم در کتب و منابع فقهی حتی بسیار منبع بسیاری داریم، از ذبح حتی حیوانات که سخت‌ترین مرحله زیست یک حیوانه داریم، که مثلا نباید او رنج بکشه، اون چاقو باید تیز باشه، نباید به حیوان باید آب داد، و بعد حتی روایت داریم که برای حیوانات ما نوعی شعور هم قائلیم، لا تذبحشاتون اندشات، گوسفندی رو در برابر چشم و در برابر دیدگان گوسفند دیگری سر نبرید. یعنی این نهایت حفظ احترامی است، یعنی اون موجود رو موجودی بشناسید که مقداری از شعور داره، و حتی اگرچه شعور او کاملا متفاوت با شعور انسانی است، ولی در برابر دیدگان اون گوسفند دیگری رو سر نبرید. به نظر من این یک نوع احترامی است به اون شعور موجودی که مقداری از شعور داره ولی در سطح شعور انسانی نیست. و این روایات و که در کتب فقهی بسیار فراوان وجود داره و حتی بحث‌هایی رو فقیهان باز کردند از قدیم الایام در کتب فقهی، به نظر من راهگشاست. و هنگامی که جامعه متدینین به سراغ منابع فقهی هم میرند، این منابع میتونه راهگشای اونها باشه و میتونه آینده خوبی رو نوید بده.
سپاسگزارم. آیه پیوندی، شما جمع‌بندیتون از این بحث چی هست؟
به نظر من در واقع ما شاهد یک هوشیاری جدید در جامعه ایران هستیم در مورد برخورد با حیوانات و محیط زیست به طور کلی من وسیع‌تر میگیرم، و این هوشیاری جدید نیاز به این داره که در واقع تبدیل بشه به یک امر عمومی و تقسیم بشه بین افراد، به بخشی از وجدان جامعه تبدیل بشه، بخشی از فرهنگ جامعه تبدیل بشه. برای چنین گذاری ما نیاز داریم که رسانه‌های ما و نظام آموزشی ما و بقیه متولیان روندهای جامعه پذیری در جامعه ما به طور فعال به میدون بیان و این نقش در واقع جدید رابطه که جامعه میتونه داشته باشه در ارتباط با طبیعت و با حیوانات رو عمومی‌تر بکنن، درکش عمیق‌تر بکنن. و ما این رو فقط به طور حرکتی از جامعه مدنی نداشته باشیم، بلکه به طور وسیع بخشی از فرهنگ جامعه ما بشه. برای تبدیل شدنش نیاز به یک واقعا اینه که نظام آموزشی ما و رسانه‌های ما به طور گسترده وارد این عرصه بشن و ما بتونیم شاید یک بحث عمومی باشیم که درش یک وجدان جدید نسبت به در رابطه با حیوانات و در رابطه با طبیعت بتونه شکل بگیره و ما در حقیقت خودمون بخشی از اونا بدونیم و بتونیم به طور واقعی احترام بذاریم.
سپاسگزارم از مهمانان این برنامه، پیام محبی رئیس جامعه دامپزشکان ایران و فعال در حوزه حقوق حیوانات که از تهران با ما بود، حسن فرشتیان پژوهشگر امور دینی و سعید پیوندی استاد جامعه شناسی و کارشناس نظام آموزشی و تعلیم و تربیت، هر دو ساکن پاریس. و همینطور سپاسگزارم از شما شنوندگان که در برنامه دیدگاه‌های این هفته با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره، هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12226 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی، و از ماهواره یاسد 52.5 درجه شرقی، فرکانس 11996 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.